مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی است که برای دومین بار طی یک ماه اخیر صورت گرفت. آقای پومپیو در بازگشت به آمریکا در توقف کوتاهی در یک پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن به خبرنگاران گفت که طی چند روز آینده تاریخ و محل گفتگوهای رهبران آمریکا و کره شمالی را اعلام خواهد کرد. جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه تحلیل خود از پیشرفتی که در مراحل نخست حرکت به سوی خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره حاصل شده و همزمانی آن با خروج آمریکا از توافق برجام را با معنا توصیف می‌کند.
در درجه اول این قضیه توسط شخص رئیس جمهور به عنوان یک معامله‌ای که به خوبی مذاکره شده و نتایج مطلوب را به بار آورده عرضه خواهد شد. رئیس جمهور خواهد گفت که من مایلم با ایران معامله‌ای داشته باشم روی اجزاش و شرایطش قبلا به توافق برسیم، نه معامله‌ای که یک جانبه باشه. از طرف دیگه اقدام اولیه این قضیه حالا از مدت ها پیش شروع شده، ولی همزمان با لغو برجام به خروج آمریکا از برجام توسط آمریکا علنی شده این قسمت هاش، اینها یک مقداری درس آموزی داره شاید برای دستاندرکاران سیاست خارجی در ایران که به جای اینکه مثلا در مجلس شورای اسلامی به سوزاندن پرچم آمریکا بپردازن و صدای مرگ بر آمریکا رو پخش بکنن و یا عده‌ای رو به عنوان بسیجی به مقابل سفارت سابق آمریکا بفرستن که حالا 40 سال اصلا سفارت آمریکا به حساب نمیاد، و یا اینکه در سخنان رهبری شما میبینید با اون زبان راجع به آمریکا صحبت میشه، به جای این شاید بهتر بود که یک هیئتی رو از آگاهان سیاست خارجی جمع کنن و ببینن در طول این 2 سال و اندی از آغاز برجام در کجا چه اشتباهی رخ داده که به این خاتمه رسیده. به خصوص این که کره شمالی با هر معیاری به هر حال بمب اتمی تولید کرده، موشک‌های بین قاره‌ای بهتر و دوربردتری از ایران در اختیار داره و امکان واکنش نظامی رو تا به امروز هنوز داره، ولی با اراده سیاسی تصمیم گرفته که اون مسیر رو پشت سر بگذاره و به جاش به سمت و سوی توسعه و آبادانی مملکتش بپردازه.
روز چهارشنبه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به نوبه خود گفت که نسبت به گفتگوهای آینده رئیس جمهوری این کشور با رهبر کره شمالی خوشبین است. آقای ماتیس با این حال افزود که مسئله نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی در دستور کار مذاکرات رهبران دو کشور قرار ندارد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه مجله نیمه شب امشب به سراغ حبیب روشنزاده میریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافت. در مسابقات فوتسال بانوان جام آسیا که در تایلند جریان دارد، تیم ملی بانوان ایران با پیروزی بر تیم ملی چین برای مرحله نیمه نهایی مسابقات انتخاب شد. پیروزی ایران با نتیجه 4-2 به دست آمد. پیروزی که به نظر نسترن مقیمی بازیکن تیم ملی در مقابل تیمی به دست آمد که خیلی سخت کوش بود و 2-1 از ایران جلو بود.
به نظرم بازی خیلی سختی بود. ما اولین بازی که با چین بازی کردیم تو تورنمنت ترکمنستان، به نظرم چین خیلی تیم معمولی میومد، ولی تو 6-7 ما واقعا چین پیشرفت زیادی کرده بود. نکته مثبت بازی امروز این بود که ما نتیجه رو 2-1 عقب افتادیم و تونستیم بازی رو 4-2 ببریم و این برای من خیلی جای خوشحالی داره.
حالا بانوان ایران برای رسیدن به فینال جام آسیایی فوتسال ویتنام را پیش روی دارند که بازی ایران و ویتنام امروز پنجشنبه برگزار خواهد شد. بازی دیگر نیمه نهایی را تایلند میزبان مسابقات در برابر ژاپن برگزار می‌کند. در تهران مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در 5 وزن نخست برگزار شد و جمعاً 20 کشتیگیر در 2 رشته برای مرحله نهایی انتخاب شدند. در هر وزن 2 کشتیگیر که به گفته رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی نفرات فینالیست در کشتی‌های 2 از 3 با یکدیگر پیکار خواهند داشت.
مسابقات به صورت دوره‌ای برگزار شد و فینال هم کشتیگیرانی که بودن روی هم قرار می‌گیرن باید از 3 کشتی 2 کشتی رو برنده بشن
که این کشتی‌ها در هر 2 رشته آزاد و فرنگی امروز در سالن هفته‌تیر تهران برگزار خواهد شد تا نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی جاکارتا انتخاب شوند. در ایتالیا دو تیم یوونتوس و میلاناسه در فینال جام آسیا فوتبال باشگاه‌ها در ورزشگاه روم به مساف یکدیگر رفتند. یوونتوس که در آستانه قهرمانی در سری آ قرار دارد، در جام حذفی هم در پی پیروزی است تا احتمالاً برنده جام‌های دوگانه شود. افتخاری که در گذشته هم چندین بار نصیب این تیم شده است. دیدار یوونتوس میلان همکنون در ورزشگاه المپیک روم در جریان است. و در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور روزهای حساس خود را در مرحله پلی‌آف می‌گذراند. در کنفرانس غربی تیم‌های هیوستون راکتس از تگزاس و گولدن استیت کالیفرنیا فینالیست شدند. هیوستون یوتا را حذف کرد و گولدن استیت نیو اورلان را. در کنفرانس شرقی کلیولند جواز فینال را دریافت کرده و منتظر یکی از دو تیم باستون یا تورنتو است.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید در آخرین بخش از مجله نیمه شب. امشب به سراغ فستیوال فیلم کن میریم. 71مین دوره جشنواره فیلم کن سه‌شنبه شب با نمایش فیلم همه میدانند اصغر فرهادی آغاز به کار کرد. همکار ما بابک غفوری آذر که همکنون در کن و محل این فستیوال حضور داره، درباره روز دوم این فستیوال گزارشی فرستاده که میشنوید.
دومین روز جشنواره فیلم کن با برگزاری نشست رسانه‌ای فیلم همه میدانند ساخته اصغر فرهادی آغاز شد. در این نشست علاوه بر آقای فرهادی تقریبا تمام عوامل اصلی این فیلم حاضر بودند، از جمله سه بازیگر شناخته شده این فیلم، پنلوپه کروز، خاویر باردم و ریکاردو دارین که همراه فرهادی در نشست فیلم حاضر بودند. عمده سوال‌های مطرح شده از آقای فرهادی در این نشست درباره علت تمایلش به ساخت فیلم در اسپانیا و چالش‌های این تصمیم بود. آقای فرهادی اشاره می‌کرد در این نشست که فکر می‌کنه سینما زبانی جهانی داره و اصولاً هم مردم کشورهای مختلف دنیا با وجود فرهنگ‌های مختلف اشتراکات زیادی دارن و می‌تونه مسائل و دغدغه‌های مشترکی رو در میانشون پیدا کرد که بشه ازشون فیلم ساخت. درباره دو موضوع مهم هم از آقای فرهادی سوال شد. موضوع احتمال نمایش فیلم تازه‌اش، فیلم همه می‌دانند در ایران، که آقای فرهادی ابراز تمایل کرد که این اتفاق بیفته، اما گفت که نمی‌دونه که در مواجهه‌ای که مسئولان ایران احتمالاً با فیلم داشته باشن چه تصمیمی خواهند گرفت. در فیلم خب صحنه‌ها و دیالوگ‌های مطرح میشه که از نظر اون موازینی که در ایران وجود داره مشکل دار محسوب میشه و اگر قرار باشه که فیلم در سینماهای عمومی اکران بشه احتمالاً مسئولان نظارتی ایران خواستار تغییر برخی صحنه‌ها یا حذف اونها هستن، که خب این به تصمیم آقای فرهادی بستگی داره که حاضر باشه که این صحنه‌ها رو کوتاه کنه یا نه. دیگر موضوع مهمی که آقای فرهادی هم مطرح کرد درخواستی بود که از مسئولان جمهوری اسلامی ایران کرد برای فراهم کردن امکان حضور جعفر پناهی، دیگر سینماگر ایرانی که امسال در جشنواره فیلم کن در بخش مسابقه فیلم داره. آقای فرهادی گفت همچنان امیدواره که مسئولان جمهوری اسلامی اجازه بدن آقای پناهی بیاد به کن و نمایش فیلمش رو در کنار تماشاگران به تماشا بشینه و واکنش‌های اونها رو ببینه، و گفتش که برای هیچ فیلمسازی این اتفاق مهمتر نیستش که در کنار تماشاگران بتونه فیلم خودش رو ببینه. از این اتفاق مهم که حضور اصغر فرهادی در نشست رسانه‌ای فیلم هست بگذاریم، جشنواره فیلم کن از امروز بعد از ظهر شروع کرده به نمایش دیگر فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه‌اش، چون تا به حال تا پیش از ظهر امروز صرفاً فیلم همه می‌دانند آقای فرهادی به اکران شده بود و از امروز بعد از ظهر هم دیگر رقیبان فیلم آقای فرهادی به نمایش درآمد، از جمله فیلمی به نام روز قیامت از یک سینماگر مصری اتریشی که به دلیل ساخت فیلم در آفریقا که معمولا کمتر نماینده‌ای رو داره در سطح اول سینمای دنیا کنجکاوی برانگیز بود. آخرین فیلمی هم که امشب در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش در میاد فیلمی است به نام تابستان از روسیه که کارگردان این فیلم هم با محدودیت‌های برای خروج از کشورش روبرو شده و در جشنواره حاضر نخواهد بود. در واقع بخش مسابقه جشنواره کن امسال که 21 فیلم درش حضور دارن، دو فیلمش در غیاب سازندگانش در کن به نمایش در میاد. فردا هم چند فیلم دیگه در جشنواره فیلم کن به نمایش در میاد و در واقع میشه گفت که موتور جشنواره کن کاملا داغ خواهد شد با نمایش فیلم‌های مختلف.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره روز دوم فستیوال فیلم کن. اما در لحظات دیگر هانا کاویانی شما رو در جریان تازه ترین خبرها و آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد. من وعید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.